اشاره خواهیم کرد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. چند تلفن آماده است، صدای شما رو بشنویم.
سلام و صبح بخیر خدمت شما ورزشی عزیز. تنها چیزی که تو ورزش اون نقطه کورانی استعدادیابیه. برای مثال اسطوره فوتبال ما آقای علیدهی در سن 20 سالگی تازه کشف شد. این نقطه کور فوتبال ما که انشاءالله یه روز بهتر شد. با تشکر از شما همراه همیشگیتون مهدی محمدی نکو، تهران، میدان خراسان.
موضوع برنامه‌تون می‌خواستم بگم که اصلاً استعدادیابی توی ایران وجود نداره. اگرم داشته باشه یه بچه خودش استعداد داره که اون بچه رو میارن روش کار می‌کنن. به نظر من استعداد اصلاً نداریم، نه تو مدارس نه جای دیگه. متشکرم از برنامه‌تون، خدا نگهدار.
سپاسگزارم. پیامک های شما رو بخونیم. خیلی ها فقط بله خیر گفتن، ممنونم ازتون. آقای یوسف مختومی گفتن خیر. آقای مهدی نامجو از فولادشهر بله. آقای محمد یاوری از کرمانشاه خیر. من توضیح بدم آیا استعدادیابی انجام می شود؟ بعضی گفتن خیر، بعضی گفتن بله. و آقای بهروز هم از ترکمن صحرا گفتن بله 100%. 100%؟ حتما 100%. آقای سفرپور از سونکابون هم گفتن که چرا روزنامه ورزشی رو نمیخونید؟ قبل از برنامه ما در زنگ ملی ورزش خونده میشه ها. اگه یکم زودتر بیدار شین میتونید عناوین روزنامه ها رو هم بشنوید.
عرض سلام دارم خدمتتون. راجع موضوع برنامه‌تون زنگ زدم عرض کنم که ما ورزش حرفه‌ای تو کشورمون به دو بخش تقسیم میشه که یکی قبل از خدمت سربازیه، یکی بعد از خدمت سربازی. و ما استعدادهای زیادی رو توی زمینه ورزش کشف کردیم و به مرحله‌ای رسیده که خواستیم بهره برداری کنیم، متأسفانه به خاطر خدمت سربازی فاصله گرفتن و چون تیم‌های نظامی درستی نبوده که اینا رو پرورش بده تو مخته، باعث شده که اینا از ورزش دور بشن و نمونه های زیادی هست. اما تو بخش بانوان هم همینطور، تو بخش بانوان هم با توجه به این که ارزش زیادی به ورزش بانوان تا چند دهه قبل داده نمیشد، نتونستن استعدادهای خوب کشف کنن. ولی ما تیم های خوب استعدادیابی داریم، برنامه های خاصی هم همین صدا سیما درست کردن که امیدوارم ادامه داشته باشه و ما بتونیم از این استعدادها استفاده کنیم. تشکر از برنامه خوبتون. مرتضی مهدی‌زاده هستم از توردن.
متشکرم. سلام، صبح شما بخیر. یک بار رفتیم سمت استعدادیابی در والیبال که نتیجهش هم دیدیم چقدر خوب بود. آقای امیر اعظم‌پور از مشهد این رو گفتن. سلام، صبح اردیبهشتیتون بخیر باشه. بی اهمیت ترین موضوع در ورزش ما همین هست، اگر از استعدادها استفاده کنیم که دیگه دلالها بیکار میشن. که وقتی در مورد استعداد صحبت میکنیم خود به خود هیچ کاری نمیتونه انجام بده. مثلا اینکه من خودم فکر میکردم توانایی نواختن موسیقی رو دارم، مثلا فکر کنم بتهوون مثلا تو این حد، اما فقط فکر میکنم توانش دارم، استعدادش رو ندارم، یعنی کسی نمیاد اصلا بتونه منو کشف کنه. فعلا چیکار میکنم؟ هر جایی همه دور هم جمع میشیم شادی هست، تشویقشون میکنم، دست میزنم، آفرین آفرین. بعضی هم هستن که استعداد دارن، کشف هم شدن، ولی با حضور بیش از حدشون در فضاهای غیر منطقی مجازی بیشتر دارن استعداد کشی میکنن. به قول یه شخص موفقی در ورزش، نگم اسمشو، ای دوست دوربین تو رو زمین بذار، در زمین حرفاتو بزن. تا تازگی ها بعضی جاها یه مطلبی هم گفته شده، حالا امیدوارم صحت نداشته باشه، حالا اعلام میکنم، گفتن چی؟ هر کی پول باباش بیشتره برفش بیشتره. مثل اینه که شما مثلا بین حالا بعضی میوه های خیلی خوشمزه تر مثلا کیوی هم بذاری، مثلا هلو باشه کیوی هم بذاری، بقیه هر دوشون خب روی پوستش پرز داره دیگه، اما این کجا آن کجا. به برخی از پیشکسوت نماها اشاره میکنم، نماها که باشگاه استعدادیابی دارن و بازیکن پروری هم دارن و دارن درآمدزایی میکنن، باید بهشون بگیم که آه شما اصلا تو مدرسه مثلا کلاس پنجم تو مدرسه‌تون خیلی ثابت توی تیم بودی، اصلا چند تا ورزش اصلا دویدی، فوتبال بازی کردی، الان باشگاه استعدادیابی داری؟ در مورد استعدادیابی داریم صحبت میکنیم، چقدر ورزش کشورمون بهش توجه میشه، اهمیت داده میشه، آیا اصلا این موضوع پرداخته میشه یا خیر، نظر شما رو دوست داریم بشنویم، حتما با برنامه تماس بگیریم. سری بزنیم به خبرهای ورزش بانوان، همراه بشیم با خانم نیلوفر گودرزی.
خوب دست دروازه با هم بسن که
اخبار دنیای ورزش بانوان همراه با نیلوفر گودرزی.
سید سالار محمد نیا مدیر عامل باشگاه ملی حفاری اهواز گفت مخالف برگزاری لیگ فوتسال بانوان در شرایط موجود هستیم. خوزستان اکنون در وضعیت قرمز قرار دارد و با برگزاری مسابقات سلامتی بازیکنان به خطر می افتد. او همچنین به اول شدن تیم ملی حفاری اهواز در مرحله گروهی لیگ و برد این تیم در دیدار رفت پلی‌آف اشاره کرد و گفت تمام شرایط برای قهرمان شدن را داریم، اما شرایط برای برگزاری مسابقات مهیا نیست. و اما فاطمه شریف سرمربی تیم فوتسال هیئت فوتبال خراسان رضوی گفت لیگ به صورت متمرکز و تک بازی ادامه یابد. بازی رفت تیم‌ها در مرحله نیمه نهایی برگزار شده و فقط بازی برگشت مانده تا تکلیف فینالیست‌ها مشخص شود. در مجموع با احتساب بازی برگشت، فینال و رده بندی نهایتاً به 3 هفته زمان نیاز داریم تا لیگ به پایان برسد. فریده شجاعی نایب رئیس بانوان فدراسیون بسکتبال گفت به محض دریافت مجوز از سوی وزارت ورزش و جوانان بازی فینال بانوان را بین دو تیم گروه بهمن و شهرداری گرگان برگزار خواهیم کرد. تکلیف تیم قهرمان باید مشخص شود. شجاعی همچنین به فرصت چند هفته ای برای آماده سازی و تمرین هر دو تیم اشاره کرد. سردار رحیمی در نشست با سرپرست فدراسیون موتورسواری و اتومبیل رانی گفت ما از این رشته برای بانوان حمایت می‌کنیم و با امضای تفاهم‌نامه همکاری با فدراسیون در اجرای این برنامه‌ها همکاری خواهیم کرد، اما قانون فعلا اجازه صدور گواهی‌نامه موتورسواری به بانوان را نمی‌دهد و در این مورد تابع قوانین هستیم. سارا خادم شریعه، بانوی شطرنج باز کشورمان، با موضع‌گیری علیه مسئولان قبلی فدراسیون اعلام کرد که به جز او تعداد دیگری از شطرنج بازان نیز از تغییرات ابراز رضایت کردند. خادم شریعه با اشاره به دیدارش با سرپرست جدید فدراسیون شطرنج و همچنین عزم جدیش برای حضور در تیم ملی گفت مشکلاتش با فدراسیون قبلی باعث شده در مقطعی از تیم ملی خداحافظی کند. و اما بانوی اول شطرنج کشورمان در روز دوم مسابقات رسمی برقاصای آنلاین که زیر نظر فدراسیون جهانی شطرنج پیگیری شد، توانست با 1 پله صعود نسبت به روز گذشته در جایگاه 8 قرار بگیرد.
سپاسگزارم از خانم نیلوفر گودرزی. با شما هستیم آقای اسدی، بفرمایید.
بله، سپاسگزارم. دیروز در واقع توی فدراسیون والیبال یک جلسه برگزار شد با حضور ریاست محترم فدراسیون والیبال جناب داورزنی در مورد نشست کارگروه مشورتی کمیته آموزش و استعدادیابی فدراسیون والیبال. در همین رابطه ارتباطمون هم برقرار شده با جناب شاکری، کارشناس محترم والیبال برنامه صبح و ورزش. آقای شاکری سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح بخیر.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران ارجمندم، سرکارخانه ماشینی جناب اسدی، دوست خوبم و همه شنوندگان خوب صبح و ورزش. اما همونطور که آقای اسدی اشاره داشتن، روز گذشته به دنبال بقیه تشکیل بقیه کارگروهایی که در زمینه‌های مختلف در فدراسیون والیبال طی روزهای و ماه اخیر تشکیل شد، یکی از این کارگروها دیروز اختصاص داشت به گروه در واقع کمیته آموزش و استعدادیابی، که البته هنوز بر سر نامش به طور کامل که کمیته آموزش و استعدادیابی و کمیته مربیان سه فاکتور رو در کنار هم داشته باشه، هنوز به طور کامل به توافق نرسیدن. اما حسن برگزاری این کارگروه حضور مربیان بسیار تأثیر کرده و با دانشی بود که در سالهای اخیر و ادوار مختلف به عنوان اعضای کمیته یا سرپرستی یا و به نوعی دیگر درگیری با کمیته آموزش رو به نوعی داشتن و هر کدام هم دغدغه‌شون بحث آموزش و استعدادیابی و چگونگی شیوه و مدل کار بود. روز گذشته با حضور این دوستان و همه کسایی که به هر حال میتونستن در این زمینه کمک کنن، با حضور رئیس فدراسیون والیبال و بقیه در واقع کادر اجرایی دبیر کل فدراسیون والیبال، این جلسه برگزار شد. هر کدام از اعضا به تفصیل راجع به وضعیت کنونی والیبال ایران و اینکه چگونه میشه از همه ظرفیت‌های والیبال کشورمون نهایت بهره‌مندی رو در راستای تشکیل یک کمیته استراتژیکی بسیار پویا و فعال و همچنین در شبکه‌ی مربیان و مباحث دیگه برگزار بشه رو مطرح کردن که قرار شد بعد از کلاس بندی شدن این صحبت‌ها نسبت به مسائل تصمیم‌گیری بشه تا رئیس آتی کمیته آموزش با اطلاعات کافی و وافی بتونه در جریان اهداف فدراسیون والیبال قرار بگیره. به جز این خبر که البته هنوز اعضای کمیته آموزش رسما از فدراسیون والیبال معرفی نشدن، در روز آتی نتیجه خواهد افتاد. میرم سراغ خبر دیگر و اون هم بحث آغاز تمرینات جدی تیم‌های والیبال در سراسر دنیاست که دیروز تیم والیبال زنیت کازان روسیه که یکی از پرافتخارترین تیم‌های روسیه و اروپا است هم اعلام کرده تمریناتش رو بدون بازیکن خارجی از هفته آینده شروع کرد. و دیگری هم بحث لوکا ویتوری بود که بعد از این اتفاقات ویروس کرونا و به هر حال گرفتاریایی که باشگاه و مدیرای باشگاه باشون روبرو شدن و با مشکل مسائل در واقع مالی عنوان کرده که به هر حال ما کارمون هم به هر حال به جز بازی کردن والیبال هست و شغل دیگه به جز والیبال نداریم و در واقع توقع داشت که به شک این همه مدیران در حقیقت آوناله نکنن پیرامون پرداخت دستمزد بازیکن‌ها، با توجه به اینکه به هر حال میدونن که ورزش در بسیاری از کشورهای جهان و بعضی از رشته‌های ورزشی تبدیل به یک شغل برای در واقع کسایی شده، ورزشکاری شده که از این طریق در واقع امرار معاش میکنن. به هر حال بحث ویروس کرونا و مشکلاتی که در دنیا پدیده فقط منجر به عدم برگزاری تعطیلی رقابت مختلف نشده، بلکه بسیاری از تعهدات باشگاه انجام نشده و به همین دلیل یک مقدار اختلافات بین بازیکنان و باشگاه‌ها و مدیران بر سر دستمزد در واقع بالا گرفته که امیدواریم با توجه به کمک‌هایی که دولت‌ها می‌کنن باشگاه هم بتونن در واقع بخشی از مطالبات بازیکنان رو تامین کنن. سپاسگزارم از شما همکاران خوبم در برنامه صف و ورزش و شنوندگان خوب رادیو ورزش، آرزوی بهترینا رو برای هموطنان نازنینم در ادامه روز از خدا خواهش.
سپاسگزاریم از شما جناب شاکری، شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداحافظ، روز شما بخیر.
و حالا صبح شد. صدای رفت و آمد ماشینا رو که میشنویم، صدای بوق ماشینا توی شهرها، بوق نزنید دیگه، خیلی ممنون. صدای پرنده ها، جنب و جوش رو که میشنویم، البته من وقتی میگم رفت و آمد و شلوغی، میبینم که این ویروس کرونا داره رد میشه، لبخندی هم زده میگه یادتون نره من هستم. اما خلاصه فعلا با کرونا صبح شد. صبح شده و ما مطمئنیم که شما شنوندگان صبح ورزشی روزتون رو با ورزش شروع میکنید. حتما به ما اعلام کنید، بگید که امروزتون هم ورزشیه. من بازم باید یادآوری کنم دیگه، صبح شده. خیلی ممنونم از شما همکار و همسایه، از شما هموطن که یادتون هست با ماسک و دستکش از خونه خارج بشید. حواستون هم هست که همچنان کرونا تهدید میکنه. صبح شده، طبق عادت که انشالله ترک بشه، یه سری عادت دارن با بوق بقیه رو صدا بزنن، مثلا احوال پرسی کنن. این اول صبح عادت رو ترکش کنیم دیگه، فرقی نمیکنه هر جا هستیم، تو کوچه، خیابون، مناطق مسکونی، بوق نزنین، خیلی با آرامش به این محل کاریم. میشه لطفاً امروز صبح با لبخند شروع کنین، با غافلگیر کردن دیگران در سلام گفتن، با خوش اخلاقی، با مراقبت از سلامتی خودمون و دیگران.
وقتی هستی خیلی زیباست، همه چی به رنگ رویاست، قطره نم نم بارون، عشق تو قده دریا. وقتی هستی نمیبینم سایه ای از غم دورید، هیچی نیست رنگ سیاهی، تو برام یه دنیا نوری. تو کنارمی عزیزم، پا به پای من رو ابرا، انگاری رو آسمونم، چه قشنگه با تو روزا. تو شب سرد زمستون ماه نا من دارم غروب میبینم. هوای خونه چه سرده، انگاری ما پشت ابرا. هوای خونه چه سرده، انگاری ما پشت ابرا. سانیشم از خواب میبینم بودنت همش یه رویا. تو کنارمی عزیزم، پا به پای من رو ابرا، انگاری رو آسمونم چه قشنگه با تو روزا. تو شب زرد زمستون ماه نقره‌ای میخنده، دست گرم و نازنینه در و رو غصه میبنده.
در صبح ورزش امروز داریم درباره استعدادیابی در ورزش صحبت میکنیم. به نظر شما چقدر جدی گرفته میشه؟ آیا اصلا بهش اهمیت داده میشه یا خیر؟ و یا الگوی خاصی اصلا برای استعدادیابی در ورزش ایران وجود داره؟
به اعتقاد من استعدادیابی یکی از اصولی ترین کارهای تمام فدراسیون ها باز باشه. من فکر میکنم قبلا دههای گذشته بهتر انجام میشد. الان ما اسمشو میاریم ولی واقعا مشاهده نمی کنیم. اگر بخوایم به این مطلب پی ببریم، سالها پیش یه نسلی از والیبال ما، یه آقای به نام بوگانیکا فکر میکنم، اومد این استعدادا رو کشف کرد و هنوز که هنوز بهترین نسل والیبال ما رقم خورده. اما در چند سال اخیر و چند سال اخیر این مشاهده نمیشه و زیاد فقط در موردش با شعارگونه صحبت میکنن. امیدواریم که بیشتر به این مسئله توجه بکنیم. ممنون، حسین زاده هستم.
در مورد سوالتون، به نظر من اصلا تو ایران استعدادیابی اصلا نیست، اصلا تعریف نشده برای اینا که آقا فلان بچه از 5 سالگی باید استعدادش ببینید تو فوتبال تو چه ورزشی، اصلا این هیچ چیزی نیست، مگر اینکه خودش دیگه واقعا پدر مادرش تلاش کرده باشد به جای رسونده باشد، اونم با پول پدرش که به واسطه یه دلال بره توی تیم یا یه جای ادامه بده، و یعنی اینجا هیچ کمپ استعدادیابی وجود نداره. مرسی از برنامه خوبتون. آرش بهشتاده هستم از پردیس کرم.
گفتن بله، اتونا عجله داشتن برن محل کارشون. 0917-546. خیلی ممنونم آقای قادری از تهران، آقای ناصر گاینی از قم که با خانواده کلن برج صبحگاهی انجام میدن. گفتن حتما هم بخوین پیام منو. سلام صبح بخیر، به نظر من الگو و برنامه‌ریزی دقیقی برای استعدادیابی در ورزش کشورمون نداریم. باید الگو برداری کنیم از کشورهای پیشرفته تا ما هم بتونیم در این زمینه موفق بشیم. آقای مرتضی یوسفی از اسلام شهر این پیام هم بخونم. آقای مهدی از سبزوار گفتن که اگه منظورتون فوتباله، فوتبال ایران منظورتونه، خیر. بخش کارشناسی استاد ولی‌زاده بفرمایید.
بله، خیلی متشکرم. خیلی هم پیامک هم تلفن‌های خوبی راجع به موضوع استعدادیابی داشتیم. حالا انشالله دربارش بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما همطور که قول دادیم خدمت شنوندگان عزیز، یه گفتگویی خواهیم داشت درباره فوتبال و از سرگیری رقابت‌های لیگ برتر. همطور که عرض کردم، طبق آخرین خبرها اعلام شده که از اول خرداد قرار است تمرینات تیم‌ها آغاز بشه با رعایت البته تمام نکات بهداشتی، و از 22 خرداد هم رقابت‌های لیگ برتر از سر گرفته باشه. می‌خوایم صحبت کنیم با جناب آقای سهیل مهدی، مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ. جناب آقای مهدی سلام، صبح شما بخیر.
جناب ولی‌زاده عزیز، عرض سلام و ادب دارم و آرزوی قبولی اتحاد مردم کره کشورمون در خدمت شما هستم.
همچنین خیلی متشکرم. خب جناب مهدی، من تاریخ‌هایی که عرض کردم درسته؟ آخرین تصمیمات چی است؟
خواهش می‌کنم در رابطه تاریخ‌هایی که فرمودید که بله خود نمی‌تونم بگم دقیقاً درسته، اما حدود رو درست فرمودید کاملا.
بله.
ما امید بنا به صحبت و جلسه که دیروز فکر کنم آخر وقت انجام شد در ستاد کنون در ورزش و سر رسانه این خبر رو شنیدیم که از تاریخ یکم میتونه فعالیت آزاد بشه. منطقه باز هم به واسطه مراحل قانونی که باید تشه منتظر دستنامه رسمی نجدن امروز هستیم، قاعدتا دریافت میکنیم این دستنامه. اگر اینطور باشه ما یک مرحله تستگیری باید تیمو بگذرونم که باید تستای کامل کرونا رو کامل بازیکنان و کادر فنی بگذرونن، انشالله که تمام تستا منفی باشه. بعد از اون فاز تمرینات و آماده سازی شروع میشه. از 3 هفته تا 4 هفته حدودا ما یه برنامه ریزی خواهیم داشت برای آماده سازی تیم ها. از 3 هفته امیدوارم که بتونیم بیشتر بهشون وقت بدیم تا یک مقدار نگرانی هایی که دوستانم کمتر بشه، منتها حداقل دیگه 3 هفته رو خواهیم داشت 100%. و انشالله بعد وارد فاز مسابقات خواهیم شد بسته برنامه‌ریزی که اعلام میکنیم.
خب این تستگیری آقای مهدی خیلی خوبه، البته باید هم انجام بشه، اما این تعداد بازیکن رو تو چند روز و کجا میخواید شما تست بگیرید ازشون؟
خوشبختانه تمامی استانهای کشور الان این آمادگی رو دارن، همکاری های لازم رو اعلام کردن که وزارت بهداشت روی دکتر هرچی دیروز هم شنیدن که اعلام کردن که میتونن کنار ما باشن کمک کنن، مثل تمامی مواردی که الان کمک کردن که تمرینات آزاد بشه و فدراسیون پزشکی ورزشی به همچنین این آمادگی رو اعلام کرده. مضافاً برای قضیه 2 تا سازمان پزشکی ما، یعنی کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال و سازمان ایفما که سازمان پزشکی سازمان لیگ هست، مساعدت میکنن دیگه. این بحث پزشکی رو ما واگذار کردیم به عزیزان پزشکی در سازمان های مختلف.
بله. و اینکه شما الان برنامه مسابقات رو حتما تدوین کردین، این 9 هفته رو و همچنین اون بازی عقب افتاده فولاد استقلال رو منتظر هستید حتما اون دستورالعمل رسمی به شما برسه اعلام بکنید، درسته؟
100%. مضافاً برای اینکه ما یه مکاتبه هم تا یه دیروز تدوین شد و امیدوارم امروز و فردا به اف سی ارسال بشه، داریم ازشون خواهش میکنیم که زمان تقریبی مسابقاتشون رو دقیق‌تر به ما اعلام کنن، چون به ما گفتن از اول آگست احتمال که 11 مرداد ما هستش احتمال شروع مسابقات است،
ولی هنوز تصمیم قطعی نگرفتن اونا.
دقیقاً اگر بتونن یه حدود قطعی رو به ما بدن، حالا اگر تصمیم ندن ما باز یه مقدار میتونیم اگر فرجه زمانی رو تو این فضا ببینیم کمک کنیم که تیم‌ها از فشردگی کمتر براشون تحمیل بشه و خارج بشه.
بله خیلی هم خوب. خدمتتون عرض کنم آقای مهدی، برخی از استانهای ما الان در وضعیت قرمزن، البته الان مثلا مثل خوزستان که حالا اون استانهایی که تیم دارن، خب خوزستان الان 3 تا تیم لیگ برتری داره، اگر تا شروع مسابقات این وضعیت ادامه داشته باشه تصمیم چی هست؟
مرسی که شرکتیم. ببینیم ما کل موارد نظارت در فضای بهداشتی و پزشکی مسابقات رو واگذار کردیم به سازمان‌های حاکم بر موضوع که متخصص هستن که عرض کردم 3 تا سازمان پزشکی موجود هستن که عرض کردم. صحبتی که با این عزیزان داشتیم، فعلا فاز تمرین رو برای ما اجازه فعالیت صادر کردن.
بله.
و ما بر اساس پروتکلی که حالا متوانم انتشار پیدا میکنه در طی 1-2 روز آینده، ما فعلا فقط فاز تمرین رو برای تیم ها آزاد کردیم. صحبتی که عزیزان داشتن گفتن چون دوره اظهار ویروس و مشخص شدن رفتار ویروس 14 روزه است، ما حداقل 2 تا دوره رو تا روز پایان تمرینات خواهیم داشته.
صحیح.
که قاعدتا خیلی از اتفاقا میتونه بیفته که امیدوارم رو به بحث کاهش و نزولی بودن باشه. امیدوارم که تو اون روز ما بتونیم تصمیمات خوبی بگیریم، شرط میزبانی باشگاه رو حفظ کنیم، اما اگر نشود متوانم بر اساس شهرهایی که موجود داریم باید تصمیم گیری کنیم.
بله. و اولین بازی هم قطعا اون بازی عقب افتاده خواهد بود، فولاد استقلال.
بله قاعدتا باید اول بازی عقب افتادهمون رو جبران کنیم تا تمام تیم‌ها با شرط مساوی وارد مسابقه.
جام حذفی چی؟
خوشبختانه جام حذفی تعداد زیادی از مسابقات ازش باقی نمونده.
بله.
و ما پیک و بحرانمون بیشتر روی بحث لیگ هستش که به اتمام برسونیم. این فضای جام حذفی رو من میتونم بگم که بحث زمانی که AFC به ما اعلام کنه در خلال این مسابقات لیگ و یا بعد از مسابقات لیگ میتونیم برنامه‌ریزی کنیم
و
باید انجام بدیم.
درسته. و رقابت‌های دسته‌های پایین‌تر مثل لیگ 1 و 2 اونها چی؟
هیچ فرقی نمی‌کنه. ما اصلا تو بحث اصرار به برگزاری مسابقات از روز اول که بود به واسطه این بودش که این لیگ‌ها به هم پیوسته هستن.
درست.
و یادم هستش که برنامه خوب شما این بحث مطرح شد، یک بار صحبت کردیم. ما اصلا بحث لیگ برتر رو نگاه نمی کنیم، کل لیگ رو داریم نگاه کنیم، منتها به واسطه اینکه این فضای تست دهی تیم ها و آمادگیشون برای ورود تمرینات برای ما مهم هستش، سعی میکنیم به صورتی برنامه‌ریزی کنیم که تمام لیگ ها به تدریج وارد فضای تست و شروع تمرین مسابقه بشه.
بله آقای مهدی، این تمرینات که آغاز بشه، خب خود اون تمرینات هم قطعا باید اون نکات بهداشتی توش رعایت بشه، این نیاز به یک نظارت دقیق داره، نظارت رو سازمان لیگ انجام میده یا خود باشگاه ها یا سازمان های دیگر؟
ببینید قاعدتا نظارت بالادستی همیشه هستش، طریقا این سازمان پزشکی که عرض کردم بله. تا آخر مسابقات خواهیم بشه، فقط بعد تمرینات نیست. اما یه نکته رو ما چون خیلی خوب اشاره کردیم، من اجازه میخوام از طریق برنامه خوب شما اعلام کنم، دوستان ما رو بعضی جا محکوم کردن به اینکه رفتن از رو دست بوندسلیگا نگاه کردن و ما که بوندسلیگا نیستیم. ببین ما مدعی هستیم که الگو میگیریم از کشورهای
اشکالی نداره.